میتونه در صورت به نتیجه رسیدن ایران رو زیر فشارهای بیشتری قرار بده، به نوعی برای مردم میتونه خاطر جمعی باشه که نیازهای دارویی اونها، نیازهای غذایی اونها در صورتی که دولت به فساد متوسل نشه اونها رو در اختیار کشور ثالث قرار نده و یا در داخل این دولت فاسد اونطوری که آقای براین هوف به اون یاد میکرد منابع دریافت شده در جاهای مختلف یا گم نشه یا در اختیار واسطه ها قرار نگیره نگرانی نداشته باشن و اون چی که از خارج میتونه تامین بشه روال عادیش رو طی خواهد کرد.
بله آقای تغییرزاده، بخش دیگری از صحبت‌های آقای هوک در رابطه با تحریم علی اکبر صالحی و سازمان انرژی اتمی ایران بود. آقای صالحی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران بسیار چهره شناخته شده‌ای بدل شده بود در دورانی که آمریکا ایران مذاکرات گسترده‌ای رو با قدرت‌های جهانی داشت انجام می‌داد. حالا تحریم این چهره به نظر شما چه پیامی داره به ایران می‌فرسته؟
اثر وضعی تندی نخواهد داشت، بیشتر پیامش برای خونسا کردن پیام اقدام دیگری است که همزمان آمریکا انجام داده و اون تمدید کردن به مدت 60 روز معافیت هایی است که شامل سابقا 7 تأسیسات اتمی ایران بود و حالا این شمار به 5 کاهش پیدا کرده و یکی از اونها فردوست که جمهوری اسلامی در ادامه برنامه کاهش تعهدات اتمیش غنی‌سازی اورانیوم رو در اونجا آغاز کرد و این ظاهراً باعث شد که حتی روسا هم به همکاری با جمهوری اسلامی در این سایت خاتمه بدن و اعلام بکنن که تولید کردن ایزوتوپ‌های پایدار و همزمان غنی‌سازی اورانیوم که ایزوتوپ‌های ناپایدار رو تولید می‌کنه و رادیواکتیو رو امکان پذیر نیست. آمریکایی‌ها برای اینکه وضعیت خودشون رو با شرکایی که در ایران با جمهوری اسلامی در این سایت ها همکاری میکنن هماهنگ بکنه احتیاج به زمان بیشتری داشته. مثلا سوخت راکتور بوشهر باید بدون اینکه با مشکلی برخورد بکنه تحویل بشه. البته برای یک سال و نیم ایران ظاهرا سوخت لازم برای راکتور اتمی رو داره، ولی در موارد دیگری مثل همکاری کردن برای ادامه حیات راکتور بسیار کهنه و قدیمی آزمایشگاهی تهران و همینطور طراحی که چینی ها درش دست دارن در عراق برای تکمیل راکتور آب سنگین اونجا، این اقدامات ابهام ایجاد کرده بود که آیا واقعا آمریکا در سازش رو با جمهوری اسلامی باز کرده. این مسئله در پرسش هایی که خبرنگارها از براین هوک امروز مطرح کردن هم گفته شد. برای اینکه این تردید ها از میان بره حالا هم سازمان انرژی اتمی و هم آقای صالحی در لیست تحریم های آمریکا قرار می گیرن و آمریکا نشون میده که در ادامه اعمال سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی جدی است و هیچ ارتباطی این مسئله با تمدید 60 روزه معافیت های اتمی که هر لحظه در صورت تغییر شرایط میتونه تغییر بکنه نداره.
آقای تغییرزاده، نکته ای که در صحبت آقای هوک مورد اشاره قرار گرفت بحث حق غنی‌سازی بود. ایران به هیچ عنوان حق نداره به موجب برجام که در فردو غنی‌سازی بکنه و حالا در اون کاهش تعهدات اتمی دست به این کار زد. اگر اون رو بذاریم کنار، در برجام تعیین شده که ایران با حالا خلوص مشخصی میتونه غنی‌سازی رو انجام بده، ولی در صحبت آقای هوک صحبت از این شد که به هیچ عنوان هیچ گونه غنی‌سازی انجام نشه. آیا برداشت شما هم این بود و این به چه معنی؟ چون که گفتند هیچ کدوم از کشورهایی که انرژی هسته‌ای دارند خودشون غنی‌سازی رو انجام نمیدند.
دقیقا، انرژی هسته‌ای البته و غنی‌سازی کردن اورانیوم مسئله و مقوله متفاوتی است با درگیری که جامعه جهانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با جمهوری اسلامی داره. این سیاست اعلام شده دونالد ترامپ که امروز آقای براین هوک هم به اون تاکید کرد که اگر ما در توافق جامعه اتمی با جمهوری اسلامی مسئله رو بهتر می‌دیدیم و مرتکب این اشتباه نمی‌شدیم که در حال حاضر به اونها اجازه غنی‌سازی در نتنز البته بدیم و بعد در یک فاز 8 ساله و بعد در یک فاز 15 ساله اجازه غنی‌سازی نامحدود به اونها بدیم، نیاز به این بازرسی‌های و رفت و برگشت‌ها وجود نداشت. سیاست ترامپ این است که ایران مبادرت به غنی‌سازی اورانیوم به هیچ وجه نکنه و در اثبات حق بودن و منطقی بودن این فکرم آقای براین هوک امروز میگفت هستن بسیاری از کشورها، بیش از 50 کشور دنیا که راکتور اتمی دارن، برق اتمی تولید میکنن، ولی الزاماً غنی سازی اورانیوم نمیکنن، سوخت خودشون رو از شرکت های دیگری که وجود دارن و تحت نظارت هستن میخرن و این برای ایران میتونه الگویی باشه. ایران که دارای منابع غنی اورانیوم نیست و داشتن چرخه تولید سوخت اتمی تنها به یک سمت میتونه حرکت بکنه و اون دست پیدا کردن به بمب اتمی و نه سوخت اتمی برای مصرف در کارخانه های تولید برق اتمی.
پس آقای تغییرزاده، خواست آمریکا در حال حاضر هیچ گونه غنی سازیه، یعنی که اصلا بحث این که خلوص حالا چقدر باشه، میزان ذخیره اورانیوم غنی سازی چقدر باشه، اینا دیگه اصلا مطرح نیست. آمریکا از ایران میخواد که مشخصا هیچ سانتریفیوژی رو کار به کار نندازه.
بله، حق با شما. این چیزی است که آمریکا میخواد و علت طرح این خواسته دروغ‌گویی‌ها، پنهانکاری‌ها و عملیات خلافی است که در گذشته جمهوری اسلامی برای پنهانکاری برنامه‌های دارای ابعاد نظامی جمهوری اسلامی مرتکب شده. به این علت میگن ما به این حکومت نمیتونیم اطمینان کنیم، بنابراین اصلا غنی‌سازی برای ایران در وضعیت کنونی متوقف بشه.
آقای تغییرزاده، اگر یک نگاهی بیندازیم به مجموعه تحریم‌های آمریکا علیه ایران از زمانی که از برجام خارج شد، واقعا ممکنه حافظه یاری نکنه، چون که تحریم‌ها بسیار زیاد بود، از حوزه کشتیرانی هست، یعنی سازمان بنادر و کشتیرانی ایران رو تحریم کردن، در حوزه‌های مختلف فولاد بود، آهنالات بود، فلزات در واقع ایران رو تحریم کردن. اگر که بخواین همین از اردیبهشت سال پیش تا امروز رو نگاه بکنید، شما چه چیزی، چه نشانه ای رو ردیابی میکنید؟ حالا نشانه نشاید، چه ترندی رو شما میبینید توی این تحریم ها؟
آمریکا میخواد تمام منابع مالی جمهوری اسلامی رو مسدود بکنه و همونطور که شما اشاره کردید، تازه ترین تحریم هایی که اعمال کردن مربوط به فلزات بود که در مقایسه با صادرات نفت، در مقایسه با صادرات گاز و حتی برق رقم عمده‌ای به حساب نمیاد، ولی با این حال در اجرای سیاستی که به عنوان سیاست فشار حد اکثری از اون یاد میکنن، آمریکا قصد داره تمام منابع درآمد ارزی ایران رو مسدود بکنه. البته این یک فشار اقتصادی سنگین رو علیه حکومت میاره، البته دشواری هایی برای زندگی داخلی در ایران ایجاد خواهد کرد، ولی حکومت رو هم تضعیف میکنه و مردم رو در تقابل با حکومت قرار میده. اگر سیاست عبور از جمهوری اسلامی روزی سیاست روز آمریکا بشه، به نوعی عملیاتی بشه، همسو کردن مردم با این سیاست ها بسیار بسیار نقش موثری داره. آمریکا شاهد بود با وجود فشارهایی که علیه اقتصاد ایران وارد شده، با وجود نارضایتی هایی که این فشارها در میان مردم ایجاد کرده، نارضایتی ها متوجه آمریکا نبود. در تظاهراتی که در شهرهای ایران در هفته های گذشته صورت گرفت، در اوج یا پیامد کشتن قاسم سلیمانی، مردم خشم خودشون رو متوجه دولت خودشون میکردن، متوجه جمهوری اسلامی و نه دولت آمریکا. به این دلیل آمریکا قصد داره و این کار رو اجرایی کرده در طول یک سال گذشته که تمام منابع درآمد مالی حکومت رو برای ضعیف‌تر کردن حکومت قطع بکنه.
آقای تغییرزاده، در همین جوابتون در ابتدا به این اشاره کردید که آمریکا در تلاش تا درآمدهای ارزی ایران رو به حداقل برسونه. امروز آقای پومپئو گفتگوی مشترک داشت با دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در لندن و به همین اشاره کرد که اگر که دسترسی ایران به منابع مالی و ارزی قطع بشه، ایران سوق پیدا میکنه به اون سمتی که بالاخره تصمیم‌های دشوار بگیره. صحبت کردیم در این رابطه با دامون گلریز ساعتی پیش، میخوام از شما همین رو بپرسم که به نظرتون این تصمیم‌های دشوار و سختی که آمریکا از اون صحبت میکنه برای ایران چه ها هست؟
تبدیل شدن به یک حکومت متعارفی، چیزی که آمریکا اون رو خیلی شسته و خیلی خلاصه بیان کرده. معنیش این است که به دنبال توسعه خط شیعه‌گری، رقابت با کشورهای اهل تسنن، کشیدن خط سبز به دور کشورهای شیعه و همینطور ادامه جنگ های نیابتی نره، با مردم در داخل کشور روابط عادی و متعارفی داشته باشه، چنانکه هر دولت دیگری چنین روابطی با مردم خودش داره. مجموعه خواسته هایی که جامعه جهانی به خصوص آمریکا حالا از جمهوری اسلامی طلب میکنن، تن دادن بهش یعنی گرفتن تصمیمات سخت. آقای خامنه‌ای همین حالا برنامه های موشکی و برنامه های اتمی ایران رو با قید اسم ناموسی کرده. به این علت دست کشیدن از این برنامه ها برای جمهوری اسلامی سخته، ولی اگر بخوان شکل حکومت عادی به خودشون بگیرن، تبدیل به یک نظام و دولت عادی بشن مثل بقیه کشورهای دنیا، مجبورن تصمیمات سخت بگیرن، و تصمیمات سخت یعنی دست کشیدن از اقداماتی که در طول 40 سال گذشته همیشه پیجوی اون بودن در صورتی که امکانش داشتن.
آقای تقی‌زاده، در نهایت سال آخر اجازه بدید دوباره بپردازیم به اون سازوکار بشر دوستانه برای غذا و دارو، که به هر حال فهم می‌کنم برای همه حالا ما ایرانی ها که خارج از ایران هستیم به ویژه اهمیت داره، که به چه ترتیبی میتونه این داروها به ویژه در بحث دارو به دست مردم ایران برسه. آقای هوک در صحبتاش به فسادهایی اشاره کرد که حداقل در این دو سال اخیر ما بارها اخبارش رو شنیدیم و در رادیو فردا پوشش دادیم. آیا ممکنه که به نحوی در همین سازوکار هم در داخل ایران فسادی به وجود بیاد و سرانجام این داروها به دست اون کسایی که نیاز دارن بهش نرسه؟
به این امکان آقای هوک امروز اشاره کرد، همین نگرانی رو هم به نوعی منعکس کرد. البته در ترجمه گفتار او شاید اختلال هایی بود، ولی با توجه به اینکه سوابق این موضوع پیشتر مطرح شده، حد زدن اون خیلی دشوار نبود. نگرانی آقای هوک، نگرانی دولت آمریکا، نگرانی حتی اتحادیه اروپا این است که در صورت تحویل نیازهایی که مردم عادی باید بدون دشواری از اون برخوردار بشن، دولت و واسطه های دولتی ممکن است که از این امکانات سوء استفاده بکنن و از رسیدن این دارو و یا حتی مواد خوراکی به دست مردم مصرف کننده و عادی پیشگیری بکنن. آقای هوک امروز حتی به ارقامی از این فسادها اشاره کرد، و البته از یاد ما نرفته که دختر یکی از وزرای دولت آقای روحانی متهم به اختلاس دارو و همینطور فروش قاچاق مواد دارویی بود، که این یک نمونه از مجموعه فسادهایی است که در دولت وجود داره و نگرانی های ایجاد میکنه برای کار نکردن این سیستم.
بله، اشارتون به خانم شبنم نعمت‌زاده است که در حال حاضر در زندانه. خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده که بلافاصله بعد از صحبت‌های آقای هوک ما رو همراهی کردید، تحلیل کردید صحبت‌های نماینده ویژه امور خارجه آمریکا رو در رابطه با ایران. از شما همراهان رادیو فردا ممنونم که در مجله شامگاهی که به درازا کشیده شد و بیش از یک ساعت هست که ما همراه شما هستیم، شما هم ما رو هم راهی کردید. تا دقایقی دیگه همکارم الهه روانشاد با شما خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.